درود به شما دوستان خوب شنونده، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و پنجمین روز از فروردین 1403 هم برای شما به خیر و خوشی تا این لحظه گذشته باشه. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه هستید با شبکه رادیوی جوان و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه زنده بازی باز باشید از شبکه رادیوی جوان.
شاید مسابقه هست، شاید یه بازیه، شاید تقاطعه، خط موازیه، گاهی جواب او گاهی سوالیه، هر روز عوض میشه، این خیلی عالیه، مثل جوونیه، هر لحظه بیقرار، مثل یه رادیو رو موج انتظار، راه میره رو تنم، مثل یه بنگاز، بازی رو میبره، مثل یه بازی باز، راه میره رو تنم، مثل یه بنگاز، بازی رو میبره، مثل یه بازی باز.
به نام خدایی که رفیق و بیرقیب، خانم ها، آقایون، نازنین مردم، سلام علیکم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستید، طاعتتون قبول درگاه حق باشه. ما در کنار شما هستیم با مسابقه بازی باز. بله، همونطور که میدونید اینجا تنها مسابقه برخط و نرم افزاری بین کل شبکه های رادیویی اینجوری است. بگم خدمت اون دسته از رفقا و دوستان و شنوندگان عزیز این شبکه، یعنی شبکه محترم جوان، که اگر دلتون میخواد در این مسابقه، یعنی مسابقه بازی باز شرکت کنید، چی کار باید انجام بده؟ خیلی ساده است. نرم افزار کاربردی رادیو بازی رو رو گوشیاتون نصب کنید، ساعتتون رو کوک کنید به وقت مسابقه بازی باز، همراه ما باشید که تک تک خانه ها رو چراغش رو روشن میکنیم، سوال ها رو پاسخ میدین، در اون زمان مشخص شده که بعدش من چراغ رو خاموش میکنم، ببینیم شما چی کار میکنید و چه امتیازهایی رو از آن خودتون میکنید. بخش و چه خانه هایی داریم که امروز ازش سوال مطرح میشه؟ بخش ورزشی داریم، فرهنگی داریم، تاریخی داریم، اطلاعات عمومی داریم، ادبیات داریم و سوال طلایی.
ورزشی.
سوال اول، موضوع کتاب یونایتد نفرین شده مربوط به کدام تیم است؟ 1. منچستر یونایتد، 2. لیدز یونایتد، 3. شفیلد یونایتد. سوال دوم، عبارت آپلاین استارت مربوط به این رشته ورزشی است؟ 1. اسکی صحرانوردی، 2. پارکور، 3. صخره‌نوردی. سوال سوم رو بشنویم.
در کدام المپیک ایران با بیش از 80 ورزشکار شرکت کرد؟
1. مونترال، 2. بارسلونا، 3. آتن. و سوال پایانی بخش ورزشی، حواستون رو جمع کنید. از داوران فوتبال ایران در دهه های 60 و 70 شمسی، 1. عبود سنگاشکن، 2. عبدالرضا سعدی، 3. لفت سه برادران. ز زمانتون به پایان رسید. چراغ اولین خانه خاموش. بریم بشنویم پاسخهای درست رو. بفرمایید.
موضوع کتاب یونایتد ریفرینش شده مربوط به تیم لیدز یونایتد. عبارت آپلاین استارت مربوط به رشته ورزشی صخره‌نوردی است. از داوران فوتبال ایران در دهه‌های 60 و 70 شمسی عبود سنگاشکن و در المپیک مونترال ایران با بیش از 80 ورزشکار شرکت کرده است.
پاسخهای درست رو شنیدین، اما میخوام یه توضیح بدم در مورد این کتاب، یعنی یونایتد نفرین شده، که یه ذره اسمش عجیب غریبه. این کتاب اول از همه بگم خدمت شما که جزو 75مین کتاب برتر در حوزه رمان که درباره فوتبالم نوشته شده، این لقب خیلی عجیب و غریب رو از آن خودش کرد. کتاب یونایتد نفرین شده نوشته دیوید پیسه که روایتی خواندنی و جذاب درباره 44 روز پرآشوب از زندگی اسطوره فوتبال انگلستان یعنی برایان کلاف در دهه 70 میلادی نوشته شده. نویسنده در این اثر داستانی در قالب دیالوگ‌های خیالی تلاش میکنه این سرمربی پایبند به اصل‌های اخلاقی رو در مبارزه با اتفاقات عجیب و غریبی که در فوتبال میفته روایت کنه و او رو در قامت یک قهرمان تنها به تصویر بکشه. آمار رو هم دارم نگاه میکنم که 62% پاسخ درست دادید و گزینه دوم رو انتخاب کردید. باریکلا.
تو رو میبره بازی سرنوشت، یه جا که نمیتونی باور کنی، یه جایی یه دریا رو سر میکشی، یه جایی نمیتونی لب‌تر کنی.
بازی باز، مسابقه متفاوت از رادیو جوان.
خب من از اونجایی که خیلی دلم میخواست با اون آماری که اعلام کردم ببینم که امتیازاتون از چه قراره، رفتم سراغ امتیازها و 0935 1059 شما امتیاز خوبی را از آن خودتون کردید در اولین خانه، یعنی به 3 تا سوال پاسخ درست دادید، یه سوال رو غلط جواب دادید. حواستون رو جمع کنید همه شما عزیزان برای خانه های بعدی. فرهنگی. سوال اول، تازه ترین آلبوم موسیقی پدرام امینی عبیانه کدومه؟ 1. شبهای هارپارک، 2. بشنوز مصنوی، 3. بیپرده. سوال دوم، نقاش و مجسم ساز ایرانی که تندیس مرد بیکار از آثار اوست، 1. علی اکبر صنعتی، 2. توکل اسماعیلی، 3. غلامرضا رحیمزاده ارژنگ. سوال سوم رو بشنویم.
این هفته نامه به دستور میرزا تقی‌خان امیرکبیر در تهران منتشر میشد و دومین نشریه فارسی زبان است.
1. اختر، 2. سوراسرافیل، 3. وقایع الاتفاقیه. سوال پایانی بخش فرهنگی، روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه کدومه؟ 1. 10 دسامبر، گزینه دوم 10 سپتامبر، گزینه سوم 10 نوامبر. خب زمانتون در دومی خانم به پایان رسید. چراغ این خانه خاموش. بریم بشنویم پاسخهای درست بخش فرهنگی رو.
تازه ترین آلبوم موسیقی پدرام امینی عبیانه شبهای هارپاکه، هفته نامه‌ای که به دستور میرزا تقی‌خان امیرکبیر در تهران منتشر می‌شد و دومین نشریه فارسی زبانه بقایای اتفاقی است، علی اکبر صنعتی، نقاش و مجسمه ساز ایرانی است که تندیس مرد بیکار از آثار اوست، و روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه 10 نوامبر.
خب این از پاسخهای درست بود که شنیدیم و فکر میکنم خودتون تونستید یه دو تا چهار تا بکنید، ببینید که چند درصد پاسخ درست دادید، کدوم سوالا رو جوابشون نمیدونستید. اما یه توضیح بهتون بدم در مورد جناب آقای علی اکبر صنعتی، نقاش و مجسمه ساز ایرانی که تنها هنرمند ایرانی هست که 2 موزه به نامش ثبت شده، یعنی موزه صنعتی کرمان و موزه صنعتی تهران. جناب آقای صنعتی یکی از مجسمه سازان قدیمی عصر جدید ایرانه که شاگرد ابوالحسن خان صدیقی بود. صنعتی تا پایان عمرش عضو پیوسته فرهنگسرای هنر ایران باقی موند و یه مستندم در مورد این هنرمند خوب کشور ساخته شده که با عنوان او مثل هیچ کس نیست. اگر علاقمند هستید به دیدن مستند، به نظرم این مستند رو از دست ندید. برم سراغ آمار برای سوال دوم، یعنی همین سوالی که پاسخش میشه گزینه اول علی اکبر صنعتی که 18% پاسخ درست دادیم و خیلی عجیبه که 73% گزینه سوم رو انتخاب کرده، غلام رضا رحیمزاده ارژنگ، که خب پاسخ درست ما نبود. تاریخی سوال اول بخش تاریخی، این پادشاه اشکانی پایتخت را از دارا به صد دروازه منتقل کرد. 1. بلاش 4، 2. تیرداد 1، 3. مهرداد 1. سوال دوم، استقلال ایرلند از انگلستان توسط وی در مجلس انگلستان تصویب شد. 1. بالفور، 2. گلادستون، 3. شپستون. و سوال سوم،
چه کسی استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد؟
گزینه اول جمهوری ونیز، گزینه دوم امپراتوری هابسبورگ و گزینه سوم پادشاهی اسپانیا. سوال پایانی بخش تاریخی، حواستون رو جمع کنید. یعقوب اللیث صفاری توسط وی به قتل رسید. 1. عمار خارجی، 2. حمزه آذرک، 3. عبدالله ابن ونداد. خب زمانتون به پایان رسید، چراغ این خانه رو باید خاموش کنم. 3، 2، 1، چراغ خاموش. بریم بشنویم پاسخهای درست رو بفهم.
آغاز استثمار هند توسط پرتغالی ها بیش از همه به اقتصاد جمهوری ونیز لطمه زد. تیرداد اول پادشاه اشکانی که پایتخت را از دارا به حکاتم پلیس منتقل کرد. استقلال ایرلند از انگلستان توسط گلادستون در مجلس انگلستان تصویب شد. و یعقوب لیث صفاری توسط عمار خارجی به قتل رسید.
من رفتم یه نگاه کردم به امتیازها، دیدم مثل اینکه بخش تاریخی خیلی بخش سختیه. بعد دارم نگاه میکنم آمار رو. سوال اول 25% فقط پاسخ درست دادید، یعنی گزینه دوم رو انتخاب کردید، و 44% گزینه سوم گزینه اول بلاش چهارم رو انتخاب کردید، که یه ذره باید حواستون رو جمع کنید دیگه. برای سوال دوم که گلادستون پاسخ درست ما بود، 44% انتخاب شما بوده. بریم سراغ سوال سوم ببینم که جمهوری ونیز رو چند درصدتون انتخاب کردید. 13%. متوجه میشید که آمار نشون میده خیلی حال بخش تاریخی ما خوب نبوده. و سوال پایانی که عمار خارجی گزینه درست ما بود، 20% پاسخ درست دادید. به نظرم یه خورده مطالعاتتون رو در حوزه تاریخ بیشتر کنید. البته ما اینجا هستیم که این سوالا رو مطرح میکنیم، اطلاعات خوبی رو در اختیارتون میذاریم که ببینیم که شما میتونید از پس سوالهای تاریخی بر بیان یا نه. حالا یه چیزی هم در گوش من گفتن، یه خورده نگران کننده بودونم که اطلاعات عمومی هم مثل این که سوالاش سخته، ولی نگران نباشید.
اطلاعات عمومی.
سوال اول، میوه بومی جنگل‌های ارسباران: 1. زیتون تلخ، 2. قرقات، 3. بلوط. سوال دوم، نخستین سازنده استرلاب در میان مسلمانان: 1. محمد فزاری. گزینه دوم، قیاس الدین جمشید کاشانی. گزینه سوم، خیام نیشابوری. بریم سوال سوم رو بشنویم.
آغاز استثمار هند توسط پرتغالی ها بیش از همه به اقتصاد کجا ضربه زد؟
گزینه اول، وزیر امور خارجه. گزینه دوم، رئیس جمهور. گزینه سوم، دبیر شورای عالی امنیت ملی. و سوال پایانی اطلاعات عمومی که ازتون میپرسیم، کدام کشور به آتش فشانهای پرتعدادش مشهوره؟ 1. اندونزی. 2. نپال. 3. اوروگوئه. من سوال سوم رو گفتن یک بار دیگه بخونم برای شما به روی چشم. چه کسی استوارنامه سفیران رو امضا میکنه و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر رو میپذیره؟ 1. وزیر امور خارجه. 2. رئیس جمهور. 3. دبیر شورای عالی امنیت ملی. بله، زمانتون که به پایان رسید. چراغ این خانه رو باید خاموش کنیم، چه بخواین چه نخواین. 3 2 1 چراغ خاموش. اما به نظر شما پاسخهای درست کدوم گزینه ها بود؟ بشنوید.
میوه بومی جنگل های ارسباران: قرقات. نخستین سازنده استرلاب در میان مسلمانان: محمد فزاری. رئیس جمهور کسی است که استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد. و کشور اندونزی به آتش فشانهای پرتعدادش مشهور است.
خب، اما میخوام یه توضیح بهتون بدم در مورد نخستین سازنده استرلاب در میان مسلمانان که محمد فزاریه. محمد ابن ابراهیم فزاری از شخصیت‌های علمی قرن دومه که از منجمان و دانشمندان علم هیئته. علم هیئت هم همونطور که میدونید یعنی علم نجوم، که این شخص اولین کسی بود که در اسلام استرلاب رو به کار گرفت و در کتاب اخبار العلماء و اخبار الحکما درباره این شخص گفته شده که محمد ابن ابراهیم فزاری اولین کسی است که در میان مسلمانان در خصوص حرکت و سیر ستارگان به بررسی جدی پرداخت. خلیفه عباسی مأمون از او خواست تا کتاب سند هند را در خصوص حرکت ستارگان بنویسه و اون رو حتی ترجمه کنه. این کتاب وجود داشته و جناب آقای محمد فزاری اون رو به عربی ترجمه میکنه و نامش رو میذاره از سند هند کبیر که در علم نجوم بسیار کارآمده. اما برم سراغ آمار ببینیم که آمار چی میگه. 31% میدونستید که پاسخ سوال دوم ما گزینه اول یعنی محمد فزاری. اما یه نگام بندازم به آمار، به امتیازهای شما، ببینیم که سرنشینمون تا این لحظه چه شماره ایه. 0917 94 77. شما الان بیشترین امتیاز رو از آن خودتون کردید. خلاصه حواساتون رو جمع کنید دیگه، کافیه یک سوال رو پاسخ ندید یا اشتباه جواب بدید، کاملا امتیازها جا به جا میشم.
ادبیات.
سوال اول، از شخصیت‌های اساطیری شاهنامه که امین و راهنمای طهمورث بوده است: 1. شهرآسپ، 2. طهماسپ، 3. لهراسپ. سوال دوم، قالب شعری مشترک و محبوب فردوسی، نظامی، مولوی و عطار: 1. ترجیبند، 2. مثنوی، 3. رباعی. سوال سوم رو بشنویم.
استاد قصیده سرای شعر پارسی در قرن ششم که آراسته به هنرهای خوشنویسی و موسیقی بوده.
گزینه اول بیدل دهلوی، گزینه دوم انوری ابی‌وردی و گزینه سوم فرخی سیستانی. سوال پایانی تقریبا آخری خانه که ادبیاته، بخونم براتون. رمانی از رضا امیرخانی: 1. تاوان عشق، 2. از به، 3. اشک ستاره. با شمارش من چراغ این خانه خاموش میشه. 3 2 1 چراغ خاموش. اما الان وقتشه بشنویم پاسخهای درست بخش ادبیات.
از شخصیت‌های اساطیری شاهنامه که امین و راهنمای طهمورث بوده است: شهرآسپ، استاد قصیده سرای شعر پارسی در قرن ششم که آراسته به هنرهای خوشنویسی و موسیقی بوده است، انوری ابی‌رودی است و قالب شعر مشترک و محبوب فردوسی، نظامی، مولوی و عطار مثنوی است، رمانی از رضا امیرخانی از به.
توضیح خیلی سریع در مورد جناب آقای رضا امیرخانی بهتون بگم که نویسنده و منتقد ادبی ایرانه که مدتی رئیس هیئت مدیره انجمن قلم ایران بوده و کتاب‌ها و آثاری به قلم ایشون به چاپ رسیده که اصولاً رمان، داستان بلند، مجموعه داستان‌های کوتاه، سفرنامه و مقالات بلند تحلیلی اجتماعی بوده که به زبان‌های مختلف روسی، اندونزی، عربی و اردو هم ترجمه شده. آمارم نشون میده 44%تون پاسخ درست رو میدانستید. سوال طلایی. یک سوال 5 امتیازی در حوزه سینما. تا لحظاتی دیگر. دیالوگ عزت الله انتظامی مربوط به کدام فیلم است؟ خوشبختی اون چیزی نیست که بقیه از بیرون بهش نگاه میکنن. خوشبختی توی دل آدمه. 1. هامون، 2. حکم، 3. روسری آبی. بله، زمانتون به پایان رسید. چراغ این خانه خاموش. دیالوگی که خوندم از جناب آقای عزت الله انتظامی مربوط به فیلم روسری آبی است. بابا باریکلا، خیلی از شماها تونستید این 5 امتیاز از آن خودتون کنید. آمار رو نگاه کردم، 91% تونستید پاسخ درست رو انتخاب کنید، اما میخوام برم سراغ برنده امروز که شمارشون هم مشخص شده، 0917 94 77. مبارکتون باشه. امیدوارم هر جا هستید تنتون سالم باشه. التماس دعا از تک تک شما عزیزان، عیدتونم مبارک باشه و خداوند نگهدار هممون.
اگه شما هم مثل من عاشق طبیعت و محیط زیستید، اگه شما هم دوست دارید از شگفتی‌های ایران بیشتر بدونید، این برنامه مخصوص شماست. همراه من بیا. درود بر شما، من رضا ساکی هستم و امروز میخوام شما رو ببرم به ساحل خلیج فارس و درباره یک ساحل نام آشنا با شما صحبت کنم. ساحل سورو، همون ساحلی که چند سال پیش عکسی ازش منتشر شد که صدها ماشین توش بودن. همون تنها ساحل بندر عباس. بله، تنها ساحل بندر عباس. اونا که رفتن بندر عباس میدونن که سورو تنها ساحل بندر عباسه. از سعید دادیزاده، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی بندر عباس بشنوید که سورو چطور به بندر عباس پیوست.
میخوام براتون از یکی از کهن‌ترین محله‌های شهر بندر عباس بگم. محله‌ای در غرب این شهر که تا هول و هوش 80 سال پیش قریه‌ای کوچک بود در حاشیه بندر عباس به نام سورو. با گسترش شهر بندر عباس به خاطر فعالیت‌های تجاری و شکل‌گیری پایگاه دریایی در این شهر و همچنین خطوط مواصلاتی که بین پایگاه دریایی و مرکز شهر کشیده شد، محله سورو در غرب بندر عباس جزئی از شهر بندر عباس شد با مردمانی اصیل، ماهیگیر و معلم. بله، بیشتر جمعیت این محله کهن ماهیگیری میکنن برای رزق و روزی و همچنین جمعیت زیادی هم معلم داره این محله. سورو در قدیم به شورو هم معروف بوده به خاطر ساحل و خاک شوری که در ساحل بوده. البته این رو هم بگیم که با همه اینها که حالا سورو بهش میگفتن، شورو میگفتن، نخلستانها و باغهای بسیار زیبا و خاک حاصل خیزی هم البته داشته. هم که یه ذره از ساحل فاصله بگیرین متوجه میشین که چقدر خونه ها پر از دار و درختن. درخت های محلی مثل گارونزنگی که تو استان های همجوار بهش لوز هم میگن، درخت لور، درخت گلابریشم و همچنین درخت های مسمری مثل لیمو و مرکبات هم در همین خانه های ساحلی محله سورو شهر بندر عباس رشد کرده. اما چرا میخوام از این محله براتون بگم؟ به این خاطر که تنها ساحلی که در